نذاری و سلامت.
ما فردیگار یکتا روز شما بخیر باشه. مجله پزشکی رو آغاز میکنیم. در این برنامه مجله پزشکی راجع به درد میخوایم صحبت کنیم. شما آخرین بار کی سردرد داشتید؟ شما زانو درد دارید؟ کمر درد، گردن درد، دردهای خیلی شدیدی که نمیذارن ما حتی خواب راحت داشته باشیم، با اینا چیکار کنیم؟ عمل جراحی انجام میدیم، جای بخیه خیلی درد میکنه، اصلا خوب نمیشه، با این دردها چیکار کنیم؟ کسانی که مرتب درد دارن و مرتب مسکن میخورن از یه جایی به بعد میبینن دیگه مسکن ها هیچ تأثیری نداره. اونایی که کمر درد، گردن درد، سر درد، خلاصه زانو درد دارن، اونایی که آرتروز دارن، اونایی که میگرن دارن، اونایی که عمل جراحی کردن همچنان درد دارن، سوالاشون رو برای ما بفرستن. اگر میخواین سوالاتتون رو تلفنی بپرسین، آقای مجید ابراهیمی در واحد ارتباطات با شما در تماس هست، 021-2265-2876. هماهنگ کننده برنامه مهدی پیمانی. یه بخش کوتاه میشم که مرجان قندی تهیه کرده. من کیانا فرعی هستم و خانم ملیحه کاظمی هم تهیه کننده. خب میخوام راجع به درد حرف بزنیم. در روز جهانی مبارزه با درد دعوت کردیم از دکتر پوپک رحیمزاده، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، متخصص بیهوشی و فلوشی به فوق تخصصی درد. دکتر رحیمزاده خوش آمدید به برنامه. خانم دکتر گرامی میداریم روز جهانی مبارزه با درد. میخواستم تبریک بگم، دارم تبریکی بهش نمیاد ولی گرامی میدن و خدا قوت. خوشحالم که شما رو میبینم در این بعد از ظهر گرم پاییزی. واقعا خوب خوش اومده.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم برنامه. عرض سلام و ادب دارم و خوشحالم که در خدمتون هستم.
خیلی ممنون دکتر رحیم‌زاده. ما معمولا یکی که میگه سرم درد میکنه، پام درد میکنه، میگه بازم خودتو لوس کردی، یا دیگه بعضی میگن همش غر میزنه. ولی مشکل قضیه جدیه این درکی. یه روز جهانی مبارزه با درد وجود داره، یعنی همین دنیا که دیگه با هم خوش لوس نکرده، درسته دکتر؟
بله بله، واقعا درد خب دیگه الان کاملا بهش به سطح جدی پرداخته میشه و در جامعه پزشکی و نمره بندی برای دردها لحاظ شده در ارزیابی درد افراد، همچنین به عنوان یکی از علائم حیاتی ثبت میشه. یعنی شما به مریض میرسی، علاوه بر اینکه فشارش رو میگیری، نبضش رو چک میکنی، دماش رو چک میکنین، اکسیژن خونش رو چک میکنی، یکی از چیزایی هم که ازش شما نمره دردش رو ازش میپرسی. پس یکی از فاکتورهایی هستش که داره برای هر بیمار که به درمانگاه درد مراجعه میکنه یا بیمارانی که در بعد از عمل جراحی دردهای شدید رو دارن ازشون چک میشه. پس بنابراین واقعا هست و این یک احساس درست سابجکتیوه و توسط درون فرد چک میشه و حس میشه، اما در بالین هم قابل اندازه گیری هست. بله. و ثبت میشه بشه و باید بهش به صورت جدی پرداخته بشه و درست نیست و روان نیستش که افراد درد بکشن.
یعنی دکتر رحیم زاده، برخلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم یا باور داریم، میگیم درد رو تحمل کنیم خیلی آدم قوی بشیم، در واقع از صحبت شما استنباط من این بود که نباید درد بکشیم. یعنی اگر حتی هر مشکلی هم داریم، پامون شکسته، بالاخره مقدار درد داره، ولی بعضی میگه من دندون دردم میخوام تحمل کنم، مثلا یه جایزه مثل که برشون میخوام ده. یعنی منظورم اینه که پس ما نباید درد بکشیم، تا حد امکان باید جلوی این دردها گرفته بشه. درست عرض میکنم؟
کاملا درست فرمایش شما. یعنی درد یک مقوله هست که باید کنترل بشه. چرا؟ برای اینکه اگر درد حاد رو شما به موقع کنترلش نکنی، تبدیل به درد مزمن میشه و درد مزمن علاجش و کنترلش سخت تره. بله. البته منهای بعضی دردها که ماهیت سایکوتیک و روان پزشکی و روانشناسی دارن، یعنی خب به هر حال اونا هم فرد یه مدت درد مزمن داشته و حالا دیگه درد مزمن از بین ممکن هم رفته باشه، ولی به خاطر مشکلات روحی که برای فرد ایجاد کرده، فرد احساس و ادراک درد رو کماکان داره. اگر بخوایم دردهای ما منشأ عصبی و با منشأ روانی رو کنار بگذاریم، بسیاری از دردهای مزمن واقعا ماهیت بدنی دارن و واقعا به خاطر این هستش که به موقع درد حادشون درست کنترل نشده و تبدیل به درد مزمن شده. پس بنابراین یک دندان دردی رو که طول میکشه رو باید درمان کنیم، مسکن براش استفاده کنیم، یک دردی رو که در ناحیه مفاصل هست رو باید به موقع کنترل کنیم تا تبدیل به درد مزمن نشه.
خب این خیلی مهمه. 9774 گفته تحمل درد موقت بهتره یا مصرف مسکن. خانم دکتر رحیم زاده، این در واقع همون ادامه همون باور و همون فکری هست که میگن یه سردرده دیگه، خیلی شلوغ کردی، یا یه در واقع معده درده دیگه، یا بخواب تعامل کنی مسکن بخور. در واقع ما برای همه اینا میتونیم کاری کنیم که درد نکشیم، که راحت‌تر زندگی کنیم. درسته دکتر؟
بله، به هر حال کشیدن درد بستگی البته به شدت درد داره، چون الان دیگه ما درد رو حتما نمره بندی میکنیم هر وقت. بله. کسی با درد پیش ما میاد، شدت دردش رو نمره بندی میکنیم با مقیاس هایی که برای کنترل درد وجود داره و واقعا یه سری از مقیاس ها حالا بهش میگیم که حالا اگر خواستی دارو هم مصرف نکنی، میتونی با تکنیک های مثلا ریلکس تراپی و تکنیک های که به خودت آرامش بدی، یا به هر حال حالا بعضی از افراد هایپنوتراپی میکنن، درمان های مختلف خود درمانی رو دارن و میتونن کنترل کنن دردشون رو، میتونن به هر حال درجاتی از درد رو در بدنشون تحمل کنن. ولی واقعا از یک درجه درد به بالاتر، که معمولا از عدد 4 و 5 به بالاتر میشه، حتما مصرف مسکن برای فرد لازمه و بهتره که درمان بکنه به جای اینکه بشینه و درد رو بکشه، که در افراد مسن کشیدن درد خودش باعث ممکنه بالا رفتن فشار خونشون بشه، ممکنه باعث به هر حال مشکلات دیگر رو براشون، بیخوابی براشون برمقام بیاره که دوباره اون بخواد مشکل دیگه به مشکلاتشون بیفزای و بیشتر بکنه. بله. پس بنابراین کنترل درد رو واقعا بهتره که افراد مقابله نکنن و انجام بدن، دست به درمان براش بزنن. حالا این درمان میتونه دارویی باشه یا میتونه سایر مداخلات درمانی باشه.
خب شما راجع به انواع دردهایی که دارید تعامل کنید برای ما پیامک فرستادین. 3102 من میخونم پیامک های شما رو. 912 498 گفته که من یه خانمی هستم، میگرن دارم، پسرم هم تقریبا هر روز سردرد داره، هر دوتا هم چاقیم، 62 ساله و 31 ساله. چون یه سال سردرد دیگه هم داریم، باز این رو من میخونم که راجع به سردرد بود، که گفتن که من هر روز صبح که از خواب بیدار میشم سردرد شدید دارم، باید یه قهوه بخورم تا این سردرد من برطرف بشه. و علاوه بر همه اینها دوتا دستم هم از آرنج به بالا مدام درد میکنه. سید منصور اسدی از تهران، 68 ساله. خب راجع به سردرد، حالا من قسمت درد دست رو میپرسم، اما از طریق 3102 شما سوال پرسین. دکتر رحیم زاده، با سردرد چی کار کنیم؟ سردرد خیلی اعصابمون خرد میکنه و کلافه میشیم، چی کار باید کنیم؟ مخصوصا با سردرد میگرینی که گفتن دیگه تقریبا هر روز شده سردردم. بفهم.
ببینید، سردردهای میگرنی اگر در هفته بیشتر از 3 بار اتفاق بیفته برای فرد و باعث میشه که عملکرد اجتماعیش رو به مخاطره بندازه و نتونه سر کار بره و فعالیتش رو در حقیقت کم بکنه به خاطر سردردهایی که داره، حتما نیاز رو به این میطلبه که درمانهای جدیتری رو براش انجام داد. از جمله درمانها، اول درمانهای دارویی که به صورت مداوم انجام بشه، یعنی فرد باید همیشه یک داروی خاصی رو برای کنترل سردردهای میگرنیش استفاده بکنه، هر روز بخوره و اگر کماکان با استفاده از این دارو و در موارد که حمله میگرنی بهش دست میده با استفاده از داروهایی که برای حملات میگرنی تجویز براش شده کماکان بازم سردرد داره، اینجا هست که کلینیک های درد میتونن کمک کننده باشن برای یه سری اقداماتی که تهاجمی که در حقیقت روی عصب های ناحیه سر و گردن انجام میدن و تزریقاتی که میشه براشون انجام داد که عصب های مربوط به ناحیه سر و گردنشون یه مقداری ضعیف‌تر کرد که از حالت پرکاری در بیاد و یه مقدار سردردشون رو کمتر بکنه و قابل کنترل تر بکنه. اما خب سردردهایی که ماهیت تنشی دارن و به خاطر فشارهای عصبی، فشارهای روحی هستن و به هر حال فرد به خاطر خستگی بیشتر این سردردها رو میگیره، اونا به هر حال باید فرد ببینه که چجوری شرایط زندگیشو میتونه درست کنه، با اینکه به هر حال یه جوری که شرایط و استایل زندگیش و سبک زندگیشو یه جوری اصلاح کنه که حداقل این استرس هایی که براش ایجاد کننده سردردهای تنشی و فشاری هست براش در محیطش وجود داشته باشه. یعنی خوب بیشتر رفتار، یعنی باید رژیم غذاییش رو درست کنه، رژیم اصلاح سبک زندگی بکنه و اصلاح به هر حال محیط کاری از نظر استرس ها و فاکتورهایی که باعث مداخله میشن و باعث میشن که این مشکل براش ایجاد بشه. به هر حال زندگی کردن در شهرهای بزرگ و شلوغی ها و آلودگی های محیطی که ما داریم، آلودگی های صوتی که داریم، همشون در ایجاد کردن سردردهای تنشی برای تک تک ماها ایجاد کننده و مداخله گر هستن. اما خب اگر این هر روز بخواد برای ما اتفاق بیفته، معلومه که دیگه یه مقداری بدنمون زیادی حساس شده و باید واقعا این مداخلات، یه مقدار این فاکتورهای محیطی رو اصلاح بکنیم.
دکتر رحیم زاده، حالا در پیامک هم بود که من مسکن میخورم، خیلی هم مسکن میخوریم، یعنی تا یه هرچی میشه یه مسکن رو سری خودمون میریم میگیریم و فکر میکنم در حالا گنجه ها، کموت های، کابینت های، همه انبوهی از قرص های نصفه و شربت های تاریخ گذشته مونده باشه که همجور بلا استفاده مونده. مسکن اصلا چند مجازیم بخوریم؟ آیا چون انواع مختلف داره، ما یکی رو میگیریم میاریم، آیا مسکن تخصصی یا نه؟ و آیا میشه ما انقدر مسکن استفاده کنیم که دیگه اثر نکنه رو بدنمون؟
بله، میشه که مسکن در حالتی که به هر حال دوز زیادی از مسکن رو به مقدار زیاد مصرف کردی، به هر حال بدن یه مقداری نتونه مثل سابق پاسخگو باشه و مقاومتر عمل کنه، مضاف بر این که ممکنه که نمره دردتون و شدت درد فرد هم زیادتر شده باشه. مثلا دارم مثال میزنم، مثلا تا حالا یک درد زانویی داشته که با مصرف روزی یک عدد قرص استامینوفن 500 یا یه روزی یک عدد قرص ژلوفن مثلا 400 مثلا دردش کلا کنترل می‌شده، ولی حالا دیگه میزان آسیب مفصلیش بیشتر شده، مشکلاتش بیشتر شده، حالا دیگه اگر یه دونه قرص 400 بخوره مثلا 5-6 ساعت خوبه، دوباره درداش برمیگرده. این نشان از این هستش که شدت مشکلش بیشتر شده و به هر حال نیاز به این هست که دوز داروشو باید بالاتر ببره و تکرار بکنه، یا اینکه باید یک مداخله درمانی کناری رو براش بذاره. همیشه اگر میبینیم که دیگه مسکنه به مقدار قبلی به ما اثر نمیکنه، این یه هشداری هست برای ما که مشکل زمینه ایمون جدی‌تر شده و باید در صدد یک درمان کناری‌تری براش باشیم در علاوه بر مصرف مسکن، چون به هر حال مسکن معمولا دردهای خفیف تا متوسط رو میتونه، اگه یک مسکن دوز کم که شما استفاده کنید، مثل مواردی که براتون مثال زدم، نه اینکه مثلا روزی 4 گرم بخواد آدم استامینوفن مصرف کنه، روزی مثلا 8 تا قرص استامین، این دیگه یعنی که مشکل خیلی جدیه که داری روزی مثلا 5 تا 6 تا استامینوفن دیگه باید کنارش یه درمان دیگه بگیری.
خب 919-303 آقای حمید یه موردی رو مطرح کرده، گفته درد مهرهای ستون فقراتم زیاده و رفته میشه دکتر اعصاب، گفته به خاطر اعصابت است و به هم والپرات سدیم و حالا یه قرص دیگه داده. آیا میشه ما جسممون درد میکنه ولی اصلا علت در روانمون باشه؟ میشه خانم دکتر رحیم زاده بفهم؟
بله همونطور که خدمتون اشاره کردم توی صحبت قبلی، کاملا دردایی داریم به عنوان دردهای روانتنی که اینا ماهیت روانی دارن ولی به صورت دردهای جسمی خودشون رو نشون میدن و اینا مقوله‌ای هستن که ما توی دردهای بیمارانمون که به کلینیک درد مراجعه میکنن و دردهای مزمن دارن گاهن میبینیم، تعدادشون هم اصلا کم نیست و خب ما وقتی با مریض صحبت میکنیم گاهی وقتا مریضا ناراحت میشن، میگن نه ما واقعا درد داریم، در صورتی که این مواردی هستن که ما هر چی دارو میدیم و هر اقدام درمانی براشون انجام میدیم، مثلا یه سری درمانای اقدامات مداخلات درد، یه سری تزریقاتی براشون انجام میدیم، یه سری درمانهای دارویی بهشون میدیم، ولی بازم میبینیم علاوه بر این که بهترین اقدام درمانی انجام شده، فرد اون نتیجه‌ای رو که ما در نظر داشتیم نگرفته. این به خاطر این هستش که ماهیت درداش دردهای روانتنی و اینجور مواقع هست که باید فقط از داروهایی که از روی سیستم اعصاب کار میکنن و تأثیر میگذارن استفاده کرد براشون و مدت درمانشون هم خب معمولا هر وقت که پای بیماری های اعصاب بیش میاد مدت درمان هم طبیعتا طولانی تره، ممکنه فرد 3 ماه 6 ماه بعد به صورت مداوم درمان بگیره تا نتیجه درمانی که قابل قبول هست و کنترل درد مناسب براش انجام بشه.
خب پس در واقع اگر بهشون گفتن شما بریم پیش مثلا روانشناس روانپزشک، یه دفعه تعجب نکنن و برای یه بخشی از درد رو حتما در واقع با همین روندی که گفتیم این بخش اونجا باید طولانی تره، یعنی روند بهبودیش، درسته دکتر رمز؟
بله کاملا روند درمانش طولانی تره و میگم وقتی ما به مریضامون میگیم معمولا مقاومت توشون وجود داره، دوست ندارن بپذیرن، درسته که من بهشون میگم همیشه به همه بیمارانم تو کلینیک درد میدم میگم این چیزی نیست که شما خواسته باشین اتفاق بیفته، این کاملا مثلا ناخواسته تو بدن شما، این فرایند شیمیایی تغییرات هورمون های روانی بدنتون اتفاق افتاده، دست شما هم نبوده و هیچ مشکلی هم نیست که بخواد به شما برچسبی خورده بشه، یک بیماری روانتنیه و حالا به هر حال باید یه مقداری با داروهای اعصاب با صبوری کنترل کنید که زود علائم کنترل بشه.
راجع به درد داریم حرف میزنیم، دکتر پوپک رحیم زاده فلوشیپ فوق تخصصی درد استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران در روز جهانی مبارزه با درد مهمان برنامه ما هستن. 939-320 گفته که یه روش یاد بدین که خودمون انجام بدیم سردرد تنشمون همون لحظه در جا خوب بشه و گفته که سردردی که از صبح تا طرفای عصر ادامه پیدا میکنه و جدیدم نیست، در شرطی که آدم مشکلاتش رو در واقع دوربر خودش میبینه و لاین حل هست، در واقع این بدتر میشه توی این شرایط. شبنم از مشهد برامون نمیشه و خواهیم دکتر منظورش این بوده که اگر که روشی هست، مثلا بعضی میگه وقتی درد داری مثلا برو استراحت کن، بعضی میگه مثلا یه لیوان آب بخور، آره چیز مختلف دیگه، پرسیدن که این برای سردرد تنشی چی کار کنن، چون بعضی وقتا دماغ سردرد نمیتونه بخوابه، ولی مشکل هم اون میشه دیگه، چه کار کنم؟ بعضی چایی میخورن خانم دکتر، بعضی آبی میخورن، بفرمایید.
کاملا فرق خانم دکتر، بدنها فرق میکنه، افراد به بدن خودشون و عادتهای بدنی خودشون با توجه به کنترل دردهای سردردشون عادت کردن که دقیقا چجوری برخورد کنن، اما حواسمون باشه هر سردرد شدید و ناگهانی که قبلا نداشتیم میتونه یه هشدار برای مشکلات دیگه باشه، اینم در نظر بگیریم، همیشه فکر نکنیم هر سردردی مشکل. اگر سردرد خیلی شدید سراغمون اومد و که کنترل نشد با عادت‌های قبلی، مثلا با مصرف چای، با استراحت کردن، با مصرف مسکن، با اینکه شما مثلا در یه اتاق آروم به دراز بکشی، اینا کنترل نشد، حتما باید از نظر مسائل فشار خون و خودتون رو بررسی کنید، نظر مشکلات چشمی خودتون رو بررسی کنید، نظر مسائل داخل مغزی و یا مسائل هورمونی. تمام اینها فاکتورهای هستن که فرد باید برای خودش در نظر بگیره. ممکنه که یه هشداری برای مشکلات دیگه ای داخل بدن باشه. ولی خب در مورد سردردهای تنشی، همونطور که از اسمش پیداست، به هر حال بهترین حالت این هست که شرایط محیط رو یه مقداری برای خودت مساعدتر و آرومتر بکنی.
خب 930-354 گفته که من میشناسم کسی رو که دردای شدید داشته، رفته سفر درداش خوب شده. گفته درود بر شما، که منظورش شما بودین، که بیشتر که اعلام کردین که دردها بسیشون ریشه در اعصاب و روان دارن و نکته رو گفتن. 912-725 گفته درد شدید قاعدگی رو چیکار کنیم؟ روزی 100 عدد ژلوفن در این دوران ضرر داره یا نه؟ دکتر رنگزادی، اینا مثلا مواردی که خیلی بحثش زیاده و میگن نه نباید هیچ دارویی بخوری، یعنی میگن خب ما خیلی زیاد درد داریم پس ما چه کار کنیم؟ شما خودتون به عنوان یه فلش به فوق تخصصی درد نظرتون چه؟ مسکن بخورن نخورن؟ چون میگن ضرر داره. حالا میگم جزء باوراییه که ما داریم.
نه، من توصیه میکنم که مسکن رو اتفاقا در این دوران مصرف بکنن، برای اینکه به هر حال درداشون ممکنه خیلی شدید باشه. البته اگه خیلی هم شدید هست که ممکنه به هر حال مشکلات دیگه‌ای در کنار قاعدگیشون داشته باشن، به هر حال مسائلی مثل اندومتریوز یا بعضی از بیماری‌های خانم‌ها ممکنه که در داخل لگن وجود داشته باشه که باعث تشدید دردهاشون میشه، که خب اون موقع دیگه باید با متخصص زنان مشورت داشته باشن. ولی خب دردهایی که به هر حال به سطح معمول برای قاعدگی اتفاق میفته، با مسائلی مثل کمپرس کردن، با استراحت کردن، این که خب برای فعالیت کمتری سعی کنن داشته باشن و مصرف همین مخدرهای ضد التهابی، یعنی واقعا تاکید میکنم مخدرهای ضد التهابی مثل همین خانواده ژلوفن، مثل دیکلوفناک، مثل ناپروکس، این ترکیبات داروهای مناسبی هستن برای اینکه کنترل کنن، هم میزان خونریزیشون رو میتونن یه مقداری بهتر کنن در مواردی که خانم ها خیلی خونریزیشون زیاد هست، و هم همین که میتونن کنترل درد براشون داشته باشن. ولی خب به هر حال در مواردی که احساس میکنم غیر معمول درد دارن، حتما با متخصص زنان مشورت کنن.
913-246 گفته وایت بی سی خونه من 12.6 هم هیچ مشکلی هم نداره، این نیاز به پیگیری داری یا نه؟ شما نظری ندارین در مورد خانم دکتر؟
نظر خاصی نه.
خب در برنامه خون سوالتون رو مطرح کنید. خب یه سوال دیگه دکتر، شما به در واقع اشاره کردید به بیماری مفصلی. کسانی که آرتروز دارن و روماتیسم هر دو تا از ما سوال کردن، اول بچه‌ها دردای آرتروزی صحبت کنیم. دکتر رحیم‌زاده چیکار کنم با درد آرتروز؟ اون خیلی اذیت میکنه. آره
بله، خب واقعا دردایی هستن که غیر قابل اجتناب هستن برای همه آدم‌ها و همه خانم‌ها و همه آقایون. با افزایش سن این تغییرات مفصلی اتفاق میفته و تغییرات ناشی از استفاده از مفاصل هستش و اصلا غیر قابل اجتنابه که کسی بگه من نمیتونم، من تغییرات آرتروز نخواهم داشت. این اتفاق میفته، ولی برای بعضیا زودتره، برای بعضیا کمتره، این بستگی به سبک زندگیشون داره و به همتر ماهیت ژنتیکیشون. بعضی از افراد خب بالاخره دیرتر دچار این مشکلات میشن، اما اتفاق میفته به خاطر سایدگی ها، به خاطر خوردگی ها، به خاطر که در مفصل اتفاق میفته، به خاطر استفاده اضافه شدن استخوانچه های کوچکی که به صورت اضافه در مفاصل رشد میکنن، که حتی میتونه در مفاصل ستون فقرات باشن و این دردها رو برای افراد ایجاد میکنن که در هر حرکتی، در هر جابجا شدن این استکاک این استخوان‌ها به هم دیگه، درد رو در استخوان مثلا مفصل لگن، در استخوان ران، در استخوان زانو، در استخوان مچ پا، در ناحیه کمر، در ناحیه گردن میتونه ایجاد بکنه و به هر حال بهترین راه پیشگیری ازش هم استفاده صحیح از اندام ها هست، داشتن نرمش‌های مداوم در طول زندگی و تغذیه مناسب و عدم بلند کردن اجسام خیلی سنگین در طول به هر حال فعالیت های روزمره، هر چقدر که به هر حال جسم سنگین بیشتری در طول روز جابجا کرده باشید در طول روزهای زندگیتون و جابجایی های سنگین بیشتر داشته باشین، خب به هر حال اینا بیشتر مستعدتون میکنه به این تغییرات. و سبک زندگیتون، سبک کار کردنتون، کسانی که مدام با کامپیوتر کار میکنن، کسانی که مدام باید پله بالا پایین برن، کسانی که مدام باید به هر حال استفاده بکنن از مفاصلشون به خاطر نوع کاری که دارن، اینا خب به هر حال مستعدتر هستن به خاطر اینکه هر چقدر بیشتر استفاده کنی خب زودتر هم تخریب توش اتفاق میفته. و خب استفاده از همین نرمش ها و تکنیک های تغذیه مناسب و قوی کردن عضلات ساپورت کننده مفاصل خیلی کمک کننده است، چیزی که ما اکثر مریضامون برای کی به خصوص کمر درد داریم ازشون خواهش میکنیم ورزش های کمر انجام بدن، ورزش آب درمانی بکنن، تو آب برن ورزش بکنن که عضلات فیلشون و پشتشون رو قوی تر بکنن که بتونه حمایت بیشتری رو داشته باشه.
خیلی خوب صحبت خواهیم کرد با دکتر رحیم زاده، اما اکنون ماه صورتی، ماه اکتبر، ماه سرطان سینه هست که میخواییم راجب اون یه بخش رو بشنویم، بعد راجب درد در سرطان و مراحل شیمی درمانی و سایر موارد با دکتر رحیم‌زاده صحبت خواهیم کرد. راجب درمان سرطانی قرار صحبت کنیم، کسانی که شیمی درمانی کردن، کسانی که قرار شیمی درمانی کنن، دردای خود سرطان علاوه بر هزینه و شیمی درمانی خودش درد هم داره، چه کار باید کرد با دردهای سرطان در مراحل مختلف؟ و 30102 رو یادتون نره، 021-22-65-28-76 هم برای تلفن صدای شما.
سرطان پستان دومین عامل مرگ و میر در دنیاست با وجود تمام پیشرفت‌هایی که در حوزه تشخیص و درمان صورت گرفته. یکی از درمان‌های سرطان پستان رادیوتراپی است. دکتر الهام مهراوران متخصص رادیوتراپی اونکولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
بیش از 75% خانم‌هایی که مبتلا به کانسر پستان میشن در طی درمانشون نیاز به رادیوتراپی پیدا میکنن. از عوارض شایع رادیوتراپی پوست شدن، قرمزی، التهاب و خشکی ناحیه درمان هستش. برای این عارضه پیشنهاد پزشکان استفاده از ژل‌های مخصوص با شروع رادیوتراپی هستش که قبل از شروع درمان، یعنی ورود به اتاق درمان، یک ژل استفاده میشه و بعد از اتمام درمان و خروج از اتاق درمان ژل شماره 2 برای موضعی که داره رادیوتراپی انجام میشه استفاده خواهد شد. معمولاً این عارضه 2 هفته بعد از شروع درمان ما شروع میشه و خواهشی که از خانم‌های محترم دارم که به هیچ عنوان در محل رادیوتراپی از پماد، کرم، مام، دئودرانت و موادی که تحریک کننده هست استفاده نکنن و معمولاً با استفاده از این ژل‌ها که با توصیه پزشک و راهنمایی پزشکشون براشون شروع میشه استفاده بکنن. دومین عارضه شایعی که خدمتتون میخوام عرض بکنم عارضه خستگی مفرط هستش که بیماران در حین رادیوتراپی از اون شاکی هستن. وجود خستگی به علت رادیوتراپی به خاطر درمانهای قبل از انجام رادیوتراپی مثل شیمی درمانی یا جراحی هم میتونه باشه و در زمان رادیوتراپی این عارضه تشدید میشه. معمولا درمانی که ما برای بیماران پیشنهاد میدیم استراحت هست و استفاده از مایعات فراوان که میتونه که به بیماران تا حد زیادی برای این عارضه کمک کننده باشه.
با تشخیص زودرس سرطان پستان درمان موفقیت آمیزتر خواهد بود.
خب در مورد دردهای سرطان شنیدیم دکتر پوپک رمیزاده استاد دانشگاه و فلوشیپ فوق تخصصی درد هم مهمان ما هستن. دکتر رمیزاده من خودم نگاه میکنم میبینم کسانی که حالا درگیر سرطان و بدخیمی هستن میگم خیلی درد داریم چی